چو بگذشت سال از برم 65، فزون کردم اندیشه درد و رنج. به تاریخ شاهان نیاز آمدم، به پیش اختر دیرساز آمدم. با درود دیگر بر همه یاران و همراهان رادیو بینش و دانش و به امید اینکه همه شما یاران گرامی در سلامتی کامل به سر میبرید. در این برنامه پیش از اینکه به سلسله امویان بپردازم، دو نکته مهم رو باید گوشزد کنم، چون این دو نکته از نظر تاریخی بسیار مهم هستند و روشنگری در این گونه موارد بسیار مهمه و ما باید و شایسته است که از خودزنی کامل و از دروغ‌های تاریخی بپرهیزیم. اول در مورد حمله اسکندر مقدونی به ایران و آتش زدن پاسارگاد یا تخت جمشید با شما یاران عزیز سخن خواهم گفت. در اکثر کتاب‌های تاریخی قید شده که اسکندر سال 334 پیش از میلاد به ایران حمله میکنه و پیروز میشه و سپس پاسارگاد رو با آتش میکشه و تا سال 324 پیش از میلاد در ایران میمونه، یعنی حدود 10 سال. این خودش یه مسئله مهمی که باید بهش اشاره کنم. برای قبل از اون بگم که بعد از اینکه از سال 324 تا میمونه ایران، بعد به هند حمله میکنه. در کتابای تاریخی اومده که سال 327 میلادی پیش از میلاد، 327 پیش از میلاد به هند حمله میکنه و حدود 2 سال این جنگ طول میکشه و در جنگ هاداس پسه از پروس پا اوراوا پادشاه هند شکست سختی میخوره و حتی گفته میشه که در این جنگ زخمی هم شده بوده و برمیگرده میره، که اینو میدونیم که همون حدودا بعد از این شکست بوده که حالا شاید چند ماه بعد یا حتی حد اکثر 1 سال بعد میمیره و اینو خیلی ها متفق قولن که در اثر زخمی که به اون وارد شده بوده در این جنگ میمیره. ببینید تا سال 324 پیش از میلاد تو ایران بوده، بعد سال 327 به هند حمله میکنه، تا سال 325 پیش از میلاد هم که این جنگ طول کشیده بوده. این 3 سال این وسط چی میشه؟ کجا رفته؟ من نمیدونم. اگه کسی از عزیزان میدونه حتما اینو به من بگه. خب اینجا باید به این نکته مهم اشاره کنم که در واقع اسکندر وقتی به ایران حمله میکنه از 2 منطقه به ایران حمله میکنه، یکی از طریق ترکیه فعلی که اون زمان بیشترش جزء خاک ایران بوده، از اونجا خودش از اون طرف حمله میکنه به ایران و میدونیم جنگی هم خیلی جنگ شدیدی هم با آریوبرزن داشته و یه لشکر دیگر هم که در واقع بعدها سلسله سلوکیان رو در ایران برپا میکنن و اونا تمامشون یونانی بودن، از راه همدان فعلی و اون حوالی به ایران حمله میکنه. در واقع پس از 2 جبهه به ایران حمله میکنه، یکی شمال غربی و یکی تقریبا از غرب، یا یه ذره حتی میشه گفت جنوب غربی احتمالا، چون کمتر کوهستانی بوده، به ایران حمله میکنه. و اونجا خب به تخت جمشیدم نزدیکتر بوده. سلوکیان میان اون منطقه رو میگیرن و خود اسکندرم که از شمال وارد میشه و شروع به جنگ های زیادی در اون مناطق داشته تا میرسه به هند. که البته این تاریخ ها رو بذاریم کنار هم، این خودش به وضوح نشون میده که اسکندر نمیتونسته بیاد به تخت جمشید، تخت جمشید آتیش بزنه بعد بره به هندوستان. اینا اصلا با هیچ گونه مدارک تاریخی جور در نمیاد، فقط یه دروغ هایی که به ما گفتند و خیلی هم شوربختانه باور کردند. من در این زمینه آتش زدن تخت جمشید با یکی از استادان فن، جناب آقای دکتر کبیر، هم صحبتهایی داشتم و ایشون هم کاملا با من موافق بودند که تخت جمشید اصلا آتش زده نشده، تخت جمشید متروکه شده و بعدها ویرانه شده و خیلی از تکه ها، سنگ های تخت جمشید بعدها در مناطق که زیر سلطه اعراب بوده بعد از اسلام در اونجاها پیدا میشه و از نظر مدارک علمی هیچ مدرکی هنوز نتونسته ثابت کنه که تخت جمشید آتیش گرفته. چون ما به ساختمان یا ساختار پاسارگاد یا همون تخت جمشید نگاه کنیم، همش سنگ بوده، سنگ آتیش نمیگیره. یه مقدار شاید چوب و پرده بوده باشه بتونه اون آتیش بگیره، ولی اونا نمیتونسته یه همچی ویرانی به بار بیاره. این یکی از مسائل خیلی مهمه که ما باید همیشه اینو در نظر داشته باشیم. مسئله دومش برمیگرده به زمان ساسانیان و اینکه همه یا اکثراً این گناه شکست ایران یا ساسانیان رو از اعراب به گردن مغ‌ها میندازن و همین جور به گردن سلمان فارسی. یه مقدار بذارید خیلی خلاصه هم در این مورد صحبت کنیم، چون اینم یکی دیگه از شوربختانه دروغ‌های تاریخیه که مسئله خودزنی در این وجود داره. وقتی ما یه چیزی رو میندازیم گردن مغ‌ها که به اشتباه به ما گفتند و در خیلی از کتاب ها اومده که مغ‌ها رهبران زرتشتی بودند، این کاملا دروغه و اشتباه کامل، اشتباه محض. رهبران زرتشتیان هیربودها بودند، نه مغ‌ها یا مغان‌ها. این دوتا با هم کاملا متفاوتند. و اینکه حتی نوشته شده در زمان ساسانیان مذهب رسمی رو کردن زرتشتی، این هم واقعیت نداره، چون در زمان زرتشتیان در واقع یکی از دورانی بوده که ایران چندین و چند مذهب در اون فعالیت می‌کردن همزمان: مسیحیان، زرتشتیان، یهودیان و پیروان آیین مهر یا میترائیست. مغ‌ها، در مورد این باید براتون توضیح بدم، مغ‌ها یا مغان‌ها، اینها در واقع افرادی بودند که از قرن‌ها قبل، از هزارها قبل در ایران وجود داشتن. اینا در واقع میشه گفت در زمان بعد از عصر یخمندان که مردم حالت به صورت شهرنشینی رو شروع کردن، اینا وجود داشتن. مغ‌ها وظیفه‌شون زنده نگه داشتن آداب و رسوم آن زمان بین ایرانیان بوده. حالا اون آداب و رسوم میتونسته مذهبی هم باشه، مراسم جشن و بسیاری از چیزهای دیگه باشه. پس ماها به هیچ عنوان ارتباط مستقیم با زرتشتیان نداشتن. این هیربودها بودن که رهبران زرتشتی بودن. و اینکه میگن مخا رهبران زرتشتی به خاطر ظلم و جوری که به مردم ایران میکردن، مردم ایران درها رو باز گذاشتن، از اون برم سلمان فارسی راه و نشون داد، اومدن و خیلی راحت ایران رو گرفتن. در حالی که ما باز اگر به منابع تاریخی با دقت بیشتری توجه کنیم، میبینیم که هیچگاه اعراب به تمام مناطق ایران دسترسی کامل پیدا نکردن. من یادم اینو در یکی از برنامه‌های گذشته با شما بازگو کردم این مسئله رو، یه خلاصه از کتاب شهریاران گمنام برای شما گفتم. به هر حال شوربختانه خودزنی رو وقتی بین مردم رایج میدن، این یک ضعف به وجود میاره و این باعث عدم اتحاد مردم میشه و اینو خیلی شوربختانه خوب بین ایرانیان راه انداختن. در حالی که ما میبینیم همون زمان بعد از اینی که اعراب به ایران حمله کردن و با سختی های بسیار مناطق زیادی رو از ایران گرفتن، سلسله ساسانیان فروپاشید، همین اعراب بعدها حمله کردن به روم شرقی یا بیزانس و خیلی راحت اونجا رو گرفتن. دیگه مخا که اونجا نبودن، رهبران زرتشتی که اونجا نبودن، در واقع اونجا بیشتر مسیحی بودن و تعداد خیلی زیادی هم پیروان آیین مهر یا میترائیست اونجا بودن، ولی با این حال اونجا خیلی راحت رفتن، با کشتار بسیار کمتری تونستن روم شرقی رو شکست بدن و حتی اونا خیلی راحت از اونجا رفتن و در اختیار اونها گذاشتن. ولی در ایران میبینیم که با جنگ های بسیار زیادی، با مقاومت مردم، کشته شدن بسیاری از ایرانیان در اون موقع این همراه بود. ما وقتی اینا رو در کنار هم میذاریم که اینا همش شوربختانه در خوشبختانه در کتاب‌های تاریخی وجود داره، نمیتونستن پس از یه ور میگن که مردم درها رو باز گذاشتن به خاطر اینکه از مغان زرتشتی ناراضی بودن، از اون ور میبینیم که با چه مقاومتی از طرف ایرانیان اینها روبرو شدن. بعضی مناطق ایران تا بیش از 300 سال مستقل اینا خودشون حکومت میکردن. این چطور پس اینا با هم هیچ کدوم جور در نمیاد وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم؟ من از شما عزیزان خواهش میکنم به اینجور مسائل بیشتر توجه داشته باشید که اینا باعث خودزنیه. مردم ایران از دیرباز، از هزارها پیش، همیشه و همیشه در مقابل یورش دشمنان با هم اتحاد داشتن و مقاومت کردن و اگر اختلافاتی هم داشتن کنار گذاشتن در اون زمان و از خاک وطنشون، خاک پاک آریاییمون دفاع کردن. ما باید راه این عزیزان رو ادامه بدیم. این عزیزانی که در راه ایران کشته شده بودن باید برای ما ارزش داشته باشه، ما براشون بسیار بسیار ارزش قائل بشیم. ما باید دوباره متحد بشیم، سرزمین آریاییمون رو دوباره به بزرگی و شکوهی که شایستشه برسونیم. این آخرین نکته بود که میخواستم بگم. و شوربختانه چیزی که در وجود مردم هست به طور کلی، فقط در بین ایرانیان نیست، در بین میشه گفت تمام جوامع دنیا این وجود داره، که همیشه ما میخوایم یا گناهان یا اشتباهات خودمون رو بندازیم گردن یکی دیگه، یا میخوایم همیشه برای کاری که نشده یا شکستی که خوردیم در هر زمینه‌ای انگشت اتهامو به طرف دیگری دراز کنیم؟ همونطوری که اینجا به طرف مخان زرتشتی که همچی چیزی اصلا وجود نداشته و نداره نشونه کردیم، و همچنین سلمان فارسی. سلمان فارسی اشتباه کرد، بله، میشه گفت وطن فروشی کرد، بله، ولی اون یک نفر نمیتونست باعث پیروزی عراق بشه. مسائلی که در اون زمان باعث شکست ایران شد و همینجور روم شرقی، جنگ هایی بود که این دو قدرت در اون زمان برای قرن‌ها با هم داشتن و کاملا این دو دولت فرسوده شده بودن. برنامه این بار رو من در اینجا به پایان میبرم. با امید و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا درود دیگر، بدرود.